یه اولین برنامه زنده این نوبت کاری باشید. تقدیم حضورتون میشه در حدود 70 دقیقه پیش رو برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع اصلاح ساختار تجارت در حوزه مدیریت صادرات و واردات.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایون سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که مطلع شدید، ما در برنامه گفتگوی اقتصادی قرار هست هر هفته یک پرونده رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. این هفته قرار هست به اصلاح ساختارهای اقتصادی بپردازیم. دیروز شنبه 4 اسفند ماه موضوع ما اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور بود و امروز یک شنبه میخواییم به بحث اصلاح ساختار تجارت در حوزه مدیریت واردات و صادرات بپردازیم. در حالی که اسناد بالادستی کشور بر مدیریت واردات و صادرات تأکیدات زیادی دارند، اما متاسفانه هنوز چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. در نظام اقتصادی جهانی کشورهای متعددی که تا چند سال پیش به لحاظ اقتصادی قابل مقایسه با ایران نبودند، امروز به جایی رسیدند که تولیدات اونها سهمی چند برابر سهم ایران رو در تجارت جهانی و منطقه‌ای داراست. یکی از مهمترین مفاهیم اساسی در برقراری تبادلات تجاری مختلف بین کشورها مفهوم مزیت نسبی و هزینه فرصت تولید کالاها و خدمات. برای رسیدن به جهش صادرات لازمه که تحولی عمیق در همه ابعاد تولید، تجارت، قوانین و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاد. امروز صادرات عملیاتی بسیار ماهرانه و تخصصی محسوب میشه. در شرایط نوین تجارت جهانی، بهره‌گیری از فضای مقررات زدایی، سازوکارهای سریع و ساده در تشریفات گمرکی و بیمه‌ای و بانکی از عناصر مهم تحقق جهش صادراتی محسوب میشه. این در حالیه که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از درآمد تک محصولی یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه اقتصادی 5 ساله و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده. ناگفته نمونه که مدیریت بر واردات کشور باید به گونه‌ای باشه که در نهایت منجر به افزایش صادرات بشه. به عبارتی واردات باید مبتنی بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده تا بتونه حمایت کننده بخش صادرات کشور باشه. مهمانان حاضر در استودیوی برنامه گفتگوی اقتصادی جناب آقای علیرضا مناقبی، عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات، جناب آقای داوود چراغی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مسعود کمالی اردکانی، مدیر کل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت، تا لحظات دیگه جناب آقای مرتضی حاجی آقا میری، عضو اتاق بازرگانی ایران هم به جمع ما اضافه میشند و در برنامه امروز هم آقای روح‌الله قیت تازی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ما رو همراهی میکنند. انشاءالله در طول برنامه اگر مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند، در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. شما عزیزان هم میتونید با شماره پیامک 301035 و تلفن پیامگیری 26781035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همراه ما باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست و خواهر، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه می‌خوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو ممنون که با ما همراه هستید. امروز همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، می‌خوایم راجع به اصلاح ساختار تجارت در حوزه مدیریت واردات و صادرات گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داشته باشیم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای علیرضا مناقبی، عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت استادی، مهمانان گرام و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مسعود کمالی اردکانی، مدیر کل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض دارم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه شما.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت آقای داوود چراغی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر کشور و مهمانان عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم.
ممنون از همراهیتون. کماکان منتظر آقای سید مرتضی حاجی آقا میری هم هستیم که به جمع ما اضافه بشند و سلام و خوش آمد خدمت آقای روح الله قیطاسی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دوست و خوب و همکارم که امیدوارم من رو در برنامه امروز همراهی بکنند.
ممنون از لطف شما و یه سلام و عرض ادب می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. اگر موافق باشید با آقای مناقبی آغاز بکنیم و یک شمای کلی از وضعیت واردات و صادرات و نوع نگرش مدیریتی که ما بر این دو مقوله داریم رو از زبان شما بشنویم تا به امروز، و بعد بریم سراغ چالش هایی که مدیریت واردات و صادرات در اقتصاد برای ما ایجاد کرده و اینکه چگونه میتونیم اینها رو اصلاح بکنیم و کمک بکنیم به اقتصاد کرانه کشورمون. در خدمتتون هستیم.
من جالب اول عنوان بکنم نگرش فعلی، شاید میخوام بگم که متفاوت باشه با نگرش های قبلی، چون ما دوره های متفاوتی رو در بخش تجارت کشور، حالا من این رو نمیام در واقع طبقه بندی بکنیم، واردات صادرات تجارت کشور، چون تولید هم جزی از این تجارت خواهد بود.
بله.
امروز که داریم این رو میبینیم، یک نگاه از هر چیزی که میگم از دیدگاه خودم میگم و از دیدگاه یه آدم اقتصادی، چون من کفش سیاسی پام نیست و متاسفانه امروز همه چیز ما در کشور سیاسی شده که به این قضیه میرسیم. از بعد اقتصادی امروز نگاهی که به سیستم اقتصادی کشور هست از دیدگاه من نگاه درستی نیست. چرا؟ ما جو کشور رو در تا پایان سال گذشته به یک جو آرامی در مسیر تجارت، تولید، واردات، صادرات، هر چی که اسمشو بذاریم، تقریبا آورده بودن روی یک مسیر مسطح آروم که مردم داشتن کار خودشون رو انجام میدادن و هر چیزی داشت میرفت سر جای خودش قرار بگیره، که به یک باره با یک انقلاب عظیم، با یک نوع تفکر جدید و یک بینشی که بعد از 11 ماه من هنوز ازش سر در نیاوردم، نمیدونم چرا این اتفاق افتاد، اون جو آرامی که داشت در کشور ایجاد میشد یک مرتبه یک جو متلاطم متشنجی رو ایجاد کرد که این اتفاق افتاد و به یک باره عددی عنوان شد برای عرض که نمیدونیم چرا هنوز هم هیچ کسی، چون ما متاسفانه امروز از در کشور فرد پاسخگو نداریم به دلیل عملهایی که انجام میشه.
بله.
لذا وضعیت اقتصاد کشور رو از یک ریلی که داشت درست انجام میشد حدودی، این ریل به هم خورد و در این راستا چه واردات، چه صادرات و چه تولید، همه به طور کل دوچار یک تنش شدند و این تنش هیچی نداره به جز این نگرانی که امروز در جامعه گسترده شده. این که من دارم میگم نمیخوام سیاه نمایی کنیم، نمیخوایم خدای نکرده کسی رو زیر سوال ببریم. امروز جوی که داره دیده میشه، یا باید بگیم مردمی که داد دارن از مشکلات مشکل دارن، یا باید بگیم مسئولینی که میگن ما مشکل نداریم، یکی از ما مشکل داره، حالا کدوممون هستیم رو نمیدونیم، اینو باید پیدا بکنیم. و در این راستا ما داریم میبینیم ما هیچ وقت نمیتوانیم یک صادرات خوب داشته باشیم و در مقابلش واردات خوبی نداشته باشیم، چون تجارت یک بحث، یک جاده دو طرفه تعاملی است. تولید هم این وسط گرفتار میشه، چون تولید امروز درسته تو کشور ما همه شعار میدیم، امروز یک تولید کننده خوب بخواد کار بکنه هم نیاز به کالای خارجی داره برای تولیدش، هم نیاز به کالای داخلی داره و هم نیروی متخصص. خب ما یه ورشو ازش بگیریم به مشکل میخوره، پس باید اینها رو راجبش فکر کرد، راجبش برنامه ریزی کرد. این روش روش خوبی نیست. این روشی که داریم پیش میریم، امروز وارد کننده صداش در میاد، صادر کننده صداش در اومده، تولید کننده هم به تبع صداش در اومده، چون داریم میبینیمش عملا، و هنوز هم داریم به این تبله میکوبیم. چرا نمیدونم. یکی از دلایلی که من میبینم اینه که کار مردم دست مردم نیست. اصلا من میخوام این رو بگم، چرا ما بحث میکنیم که فقط باید وارداتی داشته باشیم که کالای واسطه یه بخش تولید باشه. تولید اگر بخواد پویا باشه و خوب عمل بکنه، یه رقیب هم باید کنارش داشته باشه. ما واردات رو با مسائل تعرفه‌ای یا شرایطی که داریم میتونیم کنترلش کنیم، و اگر ما تولید خوبی رو در کشور داشته باشیم به دلیل واردات خوب، هیچ وارد کننده‌ای به خودش اجازه نمیده بره کالایی بیاره که در داخل کشور کاملا نیاز کشور رو داره برطرف میکنه. و اگر این چنین نباشد که کالای وارداتی کنار تولید نباشه، هیچ تولید کننده‌ای هم کالایی تولید نمیکنه که بتواند برونگرا باشه و به درد بازار خارج از کشور بخوره. یه موقع میخوایم شعار بدیم، من چون نمیخوام پستی رو بگیرم، خیلی روک صحبت میکنم، ولی چرا منم اگه امروز بخوام پستی رو بگیرم، آقا باید جلوی واردات رو بگیریم که تولید کننده رشد بکنه. ما الان 10 ماهی که جلوی واردات کشف، درسته امروز اعلام میکنیم که ما پول زیادی به واردات دادیم، ولی به اهلش ندادیم، اهلیت رو فراموش کردیم. امروز میایم هی براش سامانه درست میکنیم که ببینیم پولی که دادیم کجا رفته. خب اگه به اهلش داده بودیم جایی نمیرفت که، چون یه آدم با 30 سال، 20 سال، 25 سال سابقه، هیچ وقت شأن و موقعیت چونه میاد به خطر بندازه که. پس باید بریم تو اصل مدیریت سیستم، باید ببینیم کسانی که این برنامه رو از اول سال شروع کردن با چه دیدگاهی.
یعنی این که به حال مدیریت واردات ناکارآمد بوده دیگه،
اصلا مدیریت تجارت مدیریت اصلا تجارت. نگید واردات، مدیریت امروز صادر کننده هم صداش رو آسمون، از همه مهمتر امروز تولید کننده صداش به آسمونه. امروز تولید کننده است که میگه من تولیدم رو 1/3 کردم، دارم به زور خودم رو نگه میدارم که پرسنلم رو خیلی تعدیل نکنم، نمیتونم. نمیتونه. من متاسفم که باز باید بگم مسئولین ما چشمشون رو به روی واقعیت‌های اقتصادی کشور بستن و متاسفانه با تاسفانه منهای یه گوشبند دستشونم رو گوشبنده گرفتن که حرف کسی رو نشنوند.
بله. ممنونم از شما جناب آقای مناقبی. در خلال صحبت‌های آقای مناقبی، آقای سید مرتضی حاجی آقا میری، درست گفتم سید مرتضی یا سید رضی حاجی میری هم به جمع ما اضافه شدن، عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران. سلام، وقتتون بخیر، از اتولی هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه، شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. خب آقای چراغی گرامی، نظر حضرت عالی رو بشنویم. حالا با توجه به صحبتایی که از زبان آقای مناقبی ما شنیدیم، اینه که برها ساختار تجارت ما با ضعف‌ها و مشکلاتی روبرو هست و نیازمند اصلاح هست. بریم سراغ این چالش‌های اساسی. من خواهشم اینه که خیلی تیتروار بگیم و حول محور حرکت بکنیم، چون ما این هفته کلا در مورد اصلاح ساختارها صحبت می‌کنیم. مثلا ساختارهای بانکی، ساختار تولید، همه اینها رو میگیم، ولی امروز دوست داریم بیشتر راجع به اصلاح ساختار تجارت گفتگو بکنیم. در خدمتتون هستیم، چالش ها رو بگید و بریم سراغ این که چه میتونیم بکنیم که این چالش ها از بین بره و ساختار تجارت ما اصلاح بشه.
بله، من همونجوری که در خدمتتون هستم، در حوزه مبحث تجارتی که مد نظر هست، من موضوع رو از بحث کل فضا و بستر کسب و کار در اقتصاد ایران اگه بررسی کنیم، بهتر میتونیم این موضوع رو نتیجه گیری کنیم. ببینید، متاسفانه تو کشور ما در چند سال گذشته طوری برنامه‌ریزی و سیاست گذاری نشده که فضا و بستر کسب و کار فضای رقابتی شکل بگیره، افراد به تبع کار بهتر، حالا این کار بهتر هم میتونه خدمات باشه هم محصولات، با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر درآمد و سود بیشتری ببرن. متاسفانه مشاهده میکنیم که بعضی وقتا تقلب، کلاهبرداری، قاچاق، اجحاف منجر به سود میشه. اینا هم عمدتا مرتبط با سیاست‌گذاری اشتباهی که در فضای کسب و کار صورت گرفته. از جمله مسائل مشکلاتی که توی این حین هست، متاسفانه تو کشور ما بسیاری از قیدهایی که میتونه منجر به بهبود رقابت در فضای کسب و کار بشه و این فضا در فضای کسب و کار جهانی برقراره، یعنی ما ببینیم توی تجارت جهانی شرکت‌های بزرگ کشورها بر اساس آنچه تحت عنوان اصول علم اقتصاد شناخته میشه میان کسب و کار میکنن، در این کسب و کار فضا بر اساس سیاست‌های کلانی که اتخاذ میکنن رقابت چک میگیره. اما تو کشور ما متاسفانه چون یک سری از این سیاست‌ها بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری با توجه به علم اقتصاد انجام گرفته، متاسفانه میبینیم این فضای کسب کارمون فضای رقابتی نیست. از جمله موضوعاتی که حالا تو بحث تجارت هستش، بحث حقوق مصرف کننده است. من بارها اینو تو صحبتام حالا قبلا گفتم که تا زبانی که ما تو کشورمون مانند فضای کسب و کار جهانی به حقوق مصرف کنندگان توجه نکنیم، مسلماً تجار ما در صادرات و واردات به این موضوع توجه ندارن. ببینید الان متاسفانه افراد بنگاه تو کشور ما میان شروع به تولید میکنن حالا کالا یا خدمات و اینا میخوان گسترش بدن فضای کسب و کارشون، میرن بازارهای جهانی. تو داخل کشور به دلیل خلأهایی که وجود داره با اجحاف و تقلب و کمفروشی و نمیدونم انواع مختلف سود میبرن، وقتی به بازار جهانی میرن میخوان به همون روشی که تو بازار داخلی سود و درآمد بیشتر بردن ادامه بدن و نمیتونن. چرا؟ چون قوانینی که تو اونجا حاکمه قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرف کننده است، قوانین مرتبط با بهداشت و استاندارد کالاست، یک فضای رقابتی درست حالا تا اونجا که شده بر اساس علم برپاس. اما تو کشور ما این موضوع نیست، در نتیجه میبینیم که فضای واردات، فضای صادرات با فضای تولید کشور همخونی نداره. از طرف دیگه مسئولین بعضی وقتا میان میگن ما باید تولید صادراتگرا داشته باشیم. هیچ کشوری نمیتونه تولید کنندش مجبور کنه حالا در مقیاس وسیع بیا اینجا تولید کنه واسه فلان کشور. اینا با توجه به سیاست گذاری های کلانی که تو کشور صورت میگیره میتونن این فضا رو آماده کنن که متاسفانه ما در سه حوزه وظایف دولت که حضور داره، یکی از جملاش سیاست های کلانه، متاسفانه ما این نظام ارزیمون، نظام تجاریمون، نظام بانکیمون و بقیه سیاست های کلان، نظام مالیاتیمون اکثرا برعکس اون چیزی که باید باشه. مالیات از فقرا و کسب و کارهای کوچیک بسیار میگیریم، از شرکت های بزرگ نمیگیریم. نظام تجاریمون نمیتونه نرخ تعرفه مناسب برای واردات یا محصولات مناسب برای صادراتمون آماده کنه. از طرف دیگه قوانین و رویه های کسب و کار تو کشور ما که رکن دوم کار دولت هم هست با مشکل روبرو. ما میبینیم توی برعکس تمام کشورهای دنیا ما دو تا رویه داریم، تو دنیا کشورها رویه کسب و کارشون بر اساس رویه ثبت شرکت هاست. تو کشور ما بخش اعظمی از رویه کسب و کارمون زیر مجموع قانون نظام صنفیه که در تضاد با اصول علم اقتصاده. یعنی ما اومدیم تو کشورمون بخشی از وظایف حاکمیتی رو به قسمت‌هایی دادیم که منافعشون در اینه که وضع بدتر بشه. یا موضوع سوم، نهادها و سازمانهای دولتی که مرتبط با ایجاد وظایف حاکمیتی یا نظارت و بازرسی بر فضای کسب و کار. این فضای کسب و کار که میگن تمام، همونجوری که عزیزمون فرمود، تمام زنجیره رو در بر میگیره. این زنجیره تولید، حمل و نقل، نگهداری، فراوری، بسته‌بندی، بازرگانی، اینا یه زنجیره متعددن که اگر اینو درست برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بشه، در نهایتش منجر به افزایش تولید در کشور، تولید و درآمد، و مرحله دومش توزیع عادلانه ثروت میشه که ما متأسفانه هم در خلق ثروت هم در توزیع ثروت با مشکل روبرو هستیم بر اساس این سه تا آیتمی که گفتم خدمتون: سیاست‌های کلان، قوانین و مقررات، و سومی نهادها و سازمان‌های متولی امور. و نتیجه اینم این میشه، این وضعیتی که داریم. تو خیلی از شاخص‌های خوب اقتصاد ما آخریم و بسیاری از شاخص‌های بد اقتصاد اولیم. و هر زمانی که ما به سمت استفاده از علم حرکت کردیم جوابشو گرفتیم، و هر زمانی که اومدیم دیدگاه‌های شخصی رو لحاظ کردیم که این دیدگاه عمدتاً در تضاد کامل با علم اقتصاد هستن، نتیجهشو گرفتیم. روی حساب موضوعی که مشکل ساده، مشکل تولید هم هست. یعنی می‌بینیم همه این مسائل، چالش‌هایی که در اقتصاد ما هست، در سمت تجارت کشور هم هست، و باید اینو به صورت کلام ببینه و بر اساس اصول علم دیده بشه. و چیزی که الان مشخصه، ما چالش‌هامون مشخصه، مسائل مشکلاتمون مشخصه، و راهکارهایی هم که ما رو به وضعیت ایده‌آل می‌رسونه مشخصه. هر وقت به اون سمت برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری درست حرکت کنیم، مسلماً جواب خوبم خواهیم گرفت و منجر به بهبود وضعیت خواهد شد.
ممنونم از شما جناب آقای چراغی. جناب آقای کمالی اردکانی، نظر نظرفی رو بشنویم در مورد چالش هایی که ساختار تجارت باش روبرو هست، و بعد بریم سراغ بحث اصلاحات اون. البته برخی چالش ها رو جناب آقای مناقبی و جناب آقای چراغی بهش اشاره کردن، در خدمت حضرت علی هم هستیم.
بله، خواهش میکنم. من فکر میکنم که ما اگه بخوایم با شرایطی که امروز درش هستیم از این منظر صحبت بکنیم، واقعیت باید به موضوع نرخ ارز و سیستم ارزی کشور و تأثیرش رو تجارت خارجی صحبت بکنیم. همونطور که دوستان فرمودن، خب تا تقریبا سال 96 اگرچه تجارت خارجی کشور اهم از صادرات و واردات بالاخره دچار مشکلاتی بوده، ولی به نسبه حالت باثباتی داشته. و اگرچه ویژگی بارز این نظام، نظام تجارت کشور، غیر رقابتی بودن اونش، همونطور که آقای چراغی فرمودن که این به در واقع ویژگی بارز نظام تجاری کشور هست که غیر رقابتی است، لازمه که عرض کنم خدمتتون اگر شما به مطالعاتی که در سطح بین‌المللی انجام شده رجوع بکنید، گفته میشه که در طول 50 سال گذشته اقتصادی مثل چین بیش از 60 برابر رشد کرده، اقتصادی مثل کره 14-15 برابر شده، اقتصادی مثل هند 13 برابر شده، اما اقتصاد ایران حد اکثر 5 برابر شده. یعنی کیک اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد چین 1/12 در طول 50 سال گذشته. خب این همون چیزی که آقای چراغ فرمودن، در واقع مهمترین موضوعش موضوع رقابتی بودن اقتصاد کشوره. خب بنابراین تا سال 96 که از نظر ما همه چی استیبل بود و باثبات بود، اما ویژگی بارز نظام تجاری کشور غیر رقابتی بودن بود. حالا مسائلی که در به سال 97 و احتمالاً اواخر 96 و بعد 97 اتفاق افتاد، موضوع ارز رو در واقع حساس کرد. و واقعیت اینه که حالا بعدش بحث تحریم و بحث اینطور که الان گفته میشه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، و به نظر میرسه که ما در سیستم ارزی کشور، نظام ارزی کشور رو از حالت اتوماتیک به حالت دستی درآوردیم. خب ارز بالاخره داشت کار خودش رو در همه جای کشور میکرد، در هر نقطه ای از اقتصاد ارز داره کار خودش رو میکرد. بالاخره ما به یه ثباتی از قیمت ارز رسیده بودیم، ولی شرایطی که اتفاق افتاد در سال 96 و در سال 97 و این عدم اعتماد رو ایجاد کرد، فشارهایی که از طریق تحریم ایجاد شد و تکانه‌هایی که از خارج وارد اقتصاد شد، در واقع نشون داد که سیستم ارزی کشور سیستم معیوبی هست. و خیلی از اقتصادون‌ها توضیح میدادن و تذکر میدادن که باعث این نرخ ارز خودش رو اندک اندک در طول زمان و به تدریج تعدیل کنه به اقتصاد و این سرکوب نرخ ارز میتونه یه جایی گرفتار بکنه اقتصاد رو. در شرایطی که الان هستیم واقعیت اینه که نرخ ارز به شدت تجارت ما تحت تاثیر قرار داده.
در که نباید اینطور باشه. صادرات و واردات قطعا به عنوان یک متغیر میتونه روی بحث صادرات و واردات تاثیرگذار باشه، روی تولید تاثیرگذار باشه، ولی اینقدر نباید آشفته بکنه بازار هم داخل ما رو هم بحث واردات ما رو صادرات ما رو. دقت کرده باشیم واقعا اثرش این گونه بود، یعنی یک فضای آشفته ای رو ایجاد کرده بود که بر اساس معیارهای اقتصادی نمیشد پیاده سازیش کرد.
بله عرض میکنم، خب اینا یه مدار بحثایی است که واقعا از خارج از بحثای اقتصادی هم هست، میتونه موضوعات دیگه هم درش دخیل باشه که حالا شاید جاش در این جلسه نباشه، ولی این هم به هر ترتیب یک واقعیت است که این موضوع ارز به شدت به صورت فضای تجاری کشور تحت تاثیر قرار داده و اون وقت سیاست هایی که در واکنش به این مشکلات اتفاق افتاد که حالا شاید در طول اگه بخوام این 11 ماه گذشته رو نگاه بکنیم، دولت سعی کرده که در تعامل با بخش خصوصی به نوع این سیاست ها رو تعدیل کنه و به اصطلاح جنبندی برسه که در واقع کمترین آثار داشته باشه، ولی به هر ترتیب این هنوز مشکلات تو این زمینه وجود داره و به نظر میرسه که در واقع در سال 98 من شخصا نظرم این هستش که ما اگه بخوایم اصلاح بکنیم سیستم تجاری کشور، موضوع ارز موضوع بسیار مهمی است، باید در موردش به یک جنبندی در واقع مرزی و طرفین برسیم که این خودش یه بحثی که باید در واقع توی نهادهای سیاست گذاری بانکی و پولی و ارزی اتفاق بیفته.
بله ممنونم از شما. پس به نظر شما یکی از چالش هایی که میشه راجبش گفتگو کرد همین بحث ارز و سیاست های ارزیه که حالا در صحبت های چراغی هم به صورت کلی این سیاست ها قوانین مقررات نهادها وجود داشتش. جناب آقای حاجی میری نظر حضرت عالی بشنویم. حاجی آقا میری ببخشید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. اضافه بر نکاتی که دوستان فرمودن من یک مطلب رو به صورت کلی عرض بکنم خدمتتون که مجموعه تجارت ما رو در واقع نمیشه منفک از تولید دید و زمانی که ما دهه هاست که اجازه ندادیم تولید رشد بکنه، وقتی که میخواستیم از تولید حمایت بکنیم موانع تعرفه‌ای سنگین گذاشتیم رو کالای وارداتیمون، کالایی که وارد بشه به کشور و در واقع رقیب رو از تولید داخلی گرفتیم، اون تولید کننده خیلی وقتا احساس نیاز به این پیدا نکرد که کیفیت تولید خودشو افزایش بده در بازار و بعد به سمتی رفتیم که کالایی هم که وارد شد پس لازم نبود که خیلی با کیفیت باشه برای اینکه رقابت بکنه با تولید داخلی. در چنین شرایطی خب ما توفیقی در صادرات هم نخواهیم داشت چون تولیداتمون استانداردهای بین المللی ندارن. اینکه صحبت از تولید صادرات محور میشه معناش همین هست که اگر ما بخوایم از کالای ایرانی دفاع بکنیم، یعنی کالای ایرانی رو حمایت بکنیم، باید زیرساخت‌های تولیدمون رو به شکلی در واقع تغییر بدیم و به شکلی اصلاح بکنیم که کالای تولید داخلی ما بتواند در بازارهای بین‌المللی رقابت بکنه. در این صورت حتما در بازارهای داخلی هم ما میتونیم دفاع بکنیم از اینکه مردم از کالای داخلی استفاده بکنن و همونجور که جناب آقای منقبی فرمودن اون وقت میتونیم در یک تجارت آزاد واردات با کیفیت هم داشته باشیم و در این صورت کل تجارت ما تجارت در واقع تنظیم شده خواهد بود، تولید با کیفیت، صادرات خوب و از اون ور هم وارداتی که واردات با کیفیت خواهد بود. چیزی که امروز ما داریم میبینیم در عرصه تجارت خارجیمون این هست که با کمال احترام به جناب آقای کمالی، من فکر میکنم که دولت این همراهی رو امسال به بخش خصوصی نداشته. وقتی که ما از طرفی پیمان سپاری ارزی رو مشاهده میکنیم، از طرف دیگر مشکلاتی که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به کالای وارداتی رو می‌بینیم و این اتفاقات می‌تواند با مدیریت صحیح و مشورت درست با بخش خصوصی کاملاً به شکل مناسبی اصلاح بشه، متاسفانه من نمیتونم اسم این رو در واقع همراهی با بخش خصوصی بدونم و فکر می‌کنم که ما باید در تجارتمون، یعنی نوع نگاهمون به تجارت خارجی، نگاه نزدیک شدن به تجارت آزاد باشه، یعنی از موانعمون، از موانع تعرفه‌ایمون کم بکنیم. ممنوعیت‌هایی که امسال گذاشتیم ممنوعیت‌های خوبی نیست، به ما ضربه میزنه و ما نمیتونیم بخوایم که به کشوری کالا صادر بکنیم و از اون کشور کالا وارد نکنیم. در این صورت طبیعتاً اون کشورم با ما کار نخواهد کرد. بنابراین تجارت یک امر در واقع دو جانبه هست، ما حتما باید به این نکته توجه بکنیم. نرخ ارز هم که دوستان فرمودن مطلب بسیار مهمی است. امروز میبینیم که نرخ ارز وقتی تا حدود 20000 تومان بالا رفت، کالاها به یه قیمتی رسید که وقتی کاهش پیدا کرد تا 10000 تومان هم اومد، کالاها کاهش پیدا نکرد. به دلیل همین آشفتگی است و اینکه فعال اقتصادی ما نمیتواند برنامه ریزی بکند برای اینکه نرخ ارز در چه محدوده خواهد بود و آیا این کاهش ادامه دار خواهد بود یا مجددا برمیگرده بالا. بنابراین این آشفتگی نرخ ارز رو اگر بانک مرکزی بتواند حتما با کمک بخش خصوصی مدیریت بکند، بخشی از موانع ما هم از بین خواهد رفت.
ممنونم از شما جناب آقای حاجی آقامیری.